الحمد لله، وصلى الله على القائل، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. تقدم الكلام در مسئله پنج و قلنا به این که دلیل بر اون حکم که از مختصات امیر المومنین علیه السلام یا مختصات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت علل است که مؤید به مرسله صدوق است و لذا قلنا به این که ما فی الحدائق در صفحه 34 از جلد 15 ناتمام است، اون بیان برای اثبات اختصاص ناتمام است. این مطلبی که ما گفتیم گفتار ما ناتمام است، ما فی الحدائق تمام است. چرا گفتار ما ناتمام است؟ برای اینکه گفتار ما بر این اساس بود که در صحیحه صدوق فی العلل کان علی علیه السلام یفتخر بذلک باشد. رفقایی که مراجعه کردن میگن این جمله در علل نیست. و اگه در علل نیست، اونی که صحیح هست روایت علله که این جمله در اون نیست. اون حدیثی که این جمله در او هست مرسله صدوق است. مرسله صدوق علی مسلک سیدنا الاستاد حجت است و قلنا به این که حجت نیست. فعلیه اگر کسی میخواد اثبات اختصاص کنه به همون حرف جواهر را بزنه، از اینکه ابن باوری از اجلا هست و از بزرگان است و حتما یک خبری بوده است و فعلیه اثبات این حکم از مختصات امیر المومنین علیه السلام باشه فی قایت الاشکال است. برای اینکه روایت صحیحی که این جمله را حسب و نقل ندارد، اون روایتی که این جمله را دارد مرسلتون است، اثبات و حکم شرعی نمی کند. فعلیه ما فی الحدائق هم ناتمام است، برای اینکه روایت مرسلتون است. ما ذکرنا هم ناتمام است، برای اینکه اون جمله در روایت علل می فرمایند نیست. مطلب سوم، اون جمله کانی افتخر کجاها؟ کجا در از مرسله نقل میکنه یا از علل نقل میکنه؟
از علل
نه نیست. در علل دو سه نفر رفقان نگاه کردن گفتن نبوده. اگر هست وسائل هم نداره، ولی اگر داشته باشه هم از صدوق نقل میکنه، از فقیه نقل میکنه. فقیه کما ذکرنا مرسله هست و فی ارساله ها ایزن تأمل است. نه استناد به معصوم داده، نه استناد به رجل داده. و کیف کان لا یوهم ما ذکرنا من الاختصاص ناتمام است، مگر قواعد در جای اختزا بکنند، او بحث دیگری است. اون روایت اساسا مشکله داره و اینکه آیا این کار در مکه واقع شده یا در میقات، مشکل اساسیش اینه. این رو اگه کسی بتوان اثبات بکنه حل میشه مشکله. و کیف ما کان، مطلب سوم از مسئله شش این است که زید به قصد عمره تمتع وارد احرام شده است، ولیکن در لفظ این گونه گفته است محرم می شوم به احرام و عمره مفرده. منوی عمره تمتع هست، ملفوظ عمره مفرده هست. و کذالک منوی حج تمتع هست، ملفوظ حج افراد است. میخواستی بگوید مهره میشه من به احرام حج تمتع، سبق لسانه به این بیان که گفته است مهره میشه من به احرام حج افراد. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند العبرت بالمنوی هست و الوجه فی ذلک واضح است، برای اینکه حقیقت نیت هم امر قلبی است. ما فی القلب عمره تمتع بوده، اشتباها گفته از عمره مفرده. این اشتباهی که نه اختیاری بوده هیچی نبوده چه ارزشی داره؟ بلکه حتی اگر عمدن هم باشد، اختیاری هم باشد، تلفظ به نیت که ارزشی ندارد. و لذا قلنا به این که در تمام ابواب عبادات تلفظ شاید مکروه باشد، فقط در حج مندوب و مستحب است. اونم شاید در چندین روایت داشت الازمارو احب و علیه، در چندین روایت داشت بین که میلت اسم ببر میلت اسم نبر. بابی 17 از ابواب احرام را ملاحظه کنید، اقلا در این باب چند روایت هست که در بعضی دارد الازمارو احب، در بعضی ها دارد که امام می فرمود نه، می خواهی اسم حج را ببری یا نبری، اسم عمره را ببری یا نبری، در قلب چرا قصد کرده؟ انیت و امر قلبی اون میزان از تلفظ برخلاف او باشد، بر طبق اون باشد، اهمیتی ندارد. میخواد قصدش اینه چهار رکعت نماز ظهر بخواند، اشتباه میگه چهار رکعت نماز عصر میخواند. منوی نیت زور کفایت میکنه در صحت نماز. این کلمه که نماز عصر میخوانم، این کلمه ارزشی نداره، یک فعل مکروهی را انجام داده است. تازه مطابق با واقعاً باشد شاید مکروه باشد. میخواد مقصود سرکن نماز مغرب است، ملفوظ نماز عشا هست. ملفوظ مطابق با منوی باشد یا نباشد، تمام منات منویز لعن الاعمال به نیت. ولی ما ذکرنا به این که نیت از شرایط صحت احرام و صحت حج است. فما افاده من ان العبرت بالمنوی دون لفظ تمام است. این مسئله خیلی واضح است. غایت الامر صاحب هدایت در جلد 15 شاید صفحه همین 34 به بعد باشد، صحیحه زراره را ذکر کرده. و صحیحه دیگری بزنطی را ذکر کرده. جمله ای از محققین روایت علی ابن جعفر که حدیث 8 از باب 22 از ابواب احرام جلد 9 به این سه روایت استدلال شده است. حالا این روایات دلالت داشته باشد یا نداشته باشد، قواعد میگوید صحیح هون است. اگر دلالت ندارد معید است، اگر دلالت دارد دو دلیل علی صحه است. در این حال فقها رضوان الله تعالی علیهم در اینجا میل پیدا کردن که بحث را کشیشش بدن. اون دو روایتی که حدائق می‌فرماید گرچه صحیح است، ولیکن مربوط به عدول است، ارتباطی به بحث ما ندارد. یک حدیثی در باب 17 از احرام است، حدیث 4. این غفلت شده به نظر بنده. این حدیث دلالتش از اون صحابه بهتر است. بحثی که فقها کرده اند در رابطه با حدیث 8 از باب 22 روایت علی ابن جعفر است. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این روایت ارتباط به محل بحث ندارد، این روایت خطا در منلی هست نه خطا در عالم لفظ. طارتا خطا در منلی است. به هر سبب واقع باید قصد حج بکنه، واقعا این قصد عمره کرد، اما جهلن و اما نسیانن. خب این واضحه که خطای در من نیست. اونی که واجب است عمره تمتع هست، فی قلب این ها عمره مفرده هست، خطأ در منوی میخواسته نیت عمره تمتع بکنه، نیت عمره مفرده کرد. آقای حکیم میفهمد این روایت ظاهرش این معناست، خطأ در منوی را میگوید، خطأ در لفظ را نمیگوید. مرحوم آقای خویی میفرمایند این روایت ارتباط به محل بحث ما ندارد. چرا؟ محل بحث ما این است که یک احرامی انجام گرفته، مقصود عمره تمتع بوده، ملفوظ عمره مفرده شده، ما فی القلب عمره تمتع است، ما فی اللفظ عمره مفرده است. این محط بحث ماست. لو تخلف اللفظ عن المنوی، میخواسته چهار رکعت نماز زور بگه، چهار رکعت نماز عصر گفته. تخلف اللفظ عن المنوی، میفهمه این مورد بحث ماست که یک احرامی واقع شده، در اون احرام تخلفی انجام گرفته است، مخالفت لفظ با منوی بوده است. این میگه مورد بحث ماست. این روایت اینا نمیگه. ملاحظه کنید این روایت را به نقل وسائل. در قبل از فذکر العمر این جمله آمده، رجل احرم به یومین قبل ترویه. این کسی که محرم شده، خب وقتی که خستگیش را گرفت متوجه شد که احرام روز ترویه افضل است، تقدم الکلام سابقه، این شخص دو مرتبه میخواد فضیلت روز احرام روز ترویه را درک کنه، به قرینه که احرم سم این جریان اتفاق افتاده، پس احرام بعد الاحرام بوده. فعلیه این مورد خطأ در احرام دوم است. حالا خطأ در منوی باشد که آقای حکیم میفرمایند، یا خطأ در لفظ باشد. علی کل حال این روایت احرام دوم رو میگن، این عشقش گرفته که روز ترویه هم دو مرتبه محرم بشود. اگر احرام بعد الاحرام استحباب داشته باشد، این برای درک فضیلت احرام دومی دارد انجام میدهد. این چه ربطی به مورد بحث دارد؟ احرام دوم منوی هم خلاف واقع باشد، لفظ هم خلاف واقع باشد، ضرر ندارد. احرام بعد الاحرام که باطل باشد چه اثر دارد؟ احرام دوم لفظ مخالف با واقع باشد، منوی مطابق با واقع باشد، به هیچ جای دنیا ضرر نمیزند، به آخرت هم ضرر نمیزند، بلکه اگر یقین به فساد احرام دوم داریم این بازم به جای ضرر نمیزند. ده مرتبه احرام فاسد بسته، اون احرام اولی که صحیح بوده به قوت خود باقی است. فعلیه مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت ارتباط به این بحث ندارد. بحث شما در یک احرام، یک احرام است این روایت، دو احرام فرض کرده به قرینه احرمه، فعلیه استدلال به این روایت میفرمان ناتمام است. الزف الازالک روایت ضعف سندی هم دارد، در سند عبدالله ابن حسن است، توثیق نشده است. این مطالبی که در گفته شده الان نقل با سر بی صاحب تراشیدن است. چرا فرمایش آقای خوی سر بی صاحب تراشیدن است؟ همین باب 22 در پاورقی وسائل چاپ اهل بید و وسائل چاپ اسلامی، هر دو وسائل رو من نگاه کردم، در پاورقی اون محقق روایت جوری دیگری نقل کرده. او ادعا میکند که در قرب الاسناد کلمه احرمه ندارد. خب اگه کلمه احرمه ندارد، فرمایش آقای خوی سر بی صاحب تراشیدنه. او از کلمه احرمه میخواد احرام دوم رو درست کنه. اگه ندارد چجور ما بگیم روایت احرام دوم رو بیان میکند؟ وجهی ندارد، قرینه ای ندارید که احرام دوم باشه. رجلون دخل فی الحرم قبل اومد ترویه بن الهازا، فرمایش آقای خوی سر بی صاحب تراشیدن احرامی نیست. اللهم الله ان یقال که این محقق اشتباه کرده باشه. راه رفع اشتباه این است که کسانی که قرب الاسناد دارند مراجعه کنند ببینن کلمه دخل فی الحرم دارد یا احرم دارد. اگه کلمه احرم دارد، فرمایش آقای خویی درسته، وسائلم کلمه احرم را ضبط کرده. و اگر ندارد، این فرمایش سر بی صاحب تراشیده نست. در این حال این روایت که اهتمامی به متن داده نشده، برای اینکه ضعف سندی داشته، دیگه مراجعه به مصدر حدیث نکردن که ببینن کلمه احرمه دارد یا کلمه دخله دارد. مطلب چهار در مسئله شش این است: زید در شجره محرم شده، وارد مکه شده، طواف به عنوان طواف عمره تمتع انجام میدهند، در بین طواف شک میکند اون نیتی که انجام شده نیت عمره تمتع بوده یا نیت عمره مفرده بوده. دقت کردید، خودش رو در حال طواف عمره تمتع میبیند، به عنوان عمره تمتع شوت را انجام میدهد، در بین شک میکنه که حالا این کاری که ما میکنیم اصلا نیتمون درست بود یا درست نبود. این مسئله ذات دوله این است. اکثر فقها ها من هم سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیهم میفرمایند این احرام صحیح است و این عمل عمره تمتع است. دلیل بر این حکم اصالت و صحه است، قاعده تجاوز است، قاعده فراغ است. لو قلنا به این که در اسنا هم جاری می شود. نظریه دوم که مرحوم آقای حکیم و جماعتی می فرماید، اونا میفرمان نه این مشکل دو مرتبه باید احرام ببندیم. چرا میفرمان اینجا اصالت و صحت جاری نمیشود؟ میفرمان اصالت و صحت اونجاییست که عنوان عمل محرز باشد یا اسم خاص عمل که عمره تمتع است محرز باشه. اینجا میگن اگه شک در نیت کردی، شک در عنوان است، برای اینکه نیت از ارکان است. اگر شک در عنوان شد، تقدم الکلام به اینکه این در شک در عنوان نه اصالت و صحه جاری است، نه قاعده فراد جاری است، نه قاعده تجاوز جاری است. ولذا لو قلنا به این که معامله کرده نمیدانه قمار زده یا بی کرده، گفتیم اینجا اصالت و صحه جاری نیست، برای اینکه عنوان عمل محفوظ نیست. فعلیه ظاهرن و الله العالم بما اینکه این خودش را در اون عمره تمتع میبیند عنوان محفوظ است. اگر محفوظ است، مانعی از جریان اصالت و صحه نمی باشد. فما افاده او سیدون الاسداد و استادون المحقق مرحوم سید در عروه تمام است. مسئله هفت انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. امام علیه السلام به دنبال القاءات شیطانی بیانی دارد که محتوای اون بیان این است: خدایا به جای این القاءات شیطانی، القاءات رحمانی را نصیب ما کن. بل نطق حمدن، بالحمد نطقن. اگر میخواد فوش نده که فوش القاء شیطان نیست، چگار کنه؟ بالحمدلله رب العالمین. اگر میخواد غیبت نکنه چه بکنه؟ بگوید الحمدلله رب العالمین، که این القاءات رحمانی است یا گزین القاءات شیطانی میشود. مراد از این هم دو احتمال است. یک احتمال این است که مراد وصف پروردگار به صفات جمیله باشد، که لعن در لغت هم کلمه هم به همین معنا آمده باشد. ذکر وصف ممدوم من جهت تعظیم، عالمون، قادرون، حکیمون، رازقون. احتمال دوم این است که مراد از این بالحمد ناطقن گفتار الحمد لله رب العالمین باشه. عرض میکنه پروردگار را به جای اینکه ما غیبت مردم کنیم، به زبان ما جاری کن چی را؟ الحمد لله رب العالمین. به جای اینکه ما فحش به مردم بدیم، این کلمه را نصیب ما بفرما: الحمد لله رب العالمین. به جای اینکه ما سر به مردم بکنیم، این کلمه را بگیم: الحمد لله رب العالمین. اگر این جاگزینی برای ماها انجام شد در وقت قذر غیر قذر، به جای تهمت به مردم کلمه الحمد لله رب العالمین بگویید. در گفتن این جمله مبارکه فوائدی هست. اولا حمد خداوند خودش عبادت است. در بعضی از آیات داره مطلبی را نقل میکنه، لابل الحمدلله رب العالمین. شد اواخر سوره عنکبوت که من امروز میخواندم همین آیه در ذهنم آمد، نوشته بود اواخر سوره عنکبوت. امر اگه دارد عبادت، خود کلمه هم گفتن به قصد قربت این عبادت است. و ثانیاً روایاتی در این رابطه در اصول کافی هست که مضمون بعض از اون روایات این است که اگر انسان این کلمه را گفت، حالا گفتار این کلمه دنبال نعمتی باشد، خدا سلامتی بهش داده، چشم داده، گوش داده، زبان داده، فهم داده، عقل داده، بچه داده، خانه داده، زندگی داده، کتاب داده، نویسندگی یاد داده، یا اینکه نه این کلمه به دنبال هیچ نعمتی از این نعمت در ذهنش نیست، به دنبال محبوبیت ذات باری تعالی است، به خاطر اینکه مسبب الاسباب است. تمام اسباب منشأش ذات باری تعالی است، لذا میگه الحمدلله به حسنه تعالی لمحبوبیته تعالی، هیچ نظری به این نعمات الهی هم نداره. و لذا اینا خونده من در ذهنم این است که در حاشیه حاشیه ملا عبدالله خونده بودم و میگم فرق بین حمد و شکر از این جهته که شکر اخص از حمد است، برای اینکه شکر به دنبال نعمت است، حمد اعم از اینکه نعمتی باشد یا نباشد. لذا میگویند شکر اعم از حمد است من حیث المورد، اخص از حمد است به لحاظ متعلق. حمد اعم از نعمتی رسیده باشد یا نرسید باشد، شکر همیشه دنبال نعمت است. اعمیت شکر از این جهت است که شکر به لفظ هم می شود، با سجده هم می شود، با قلب هم می شود، به زبان هم می شود، با سجده هم می شود، با قیام هم می شود، با نحوه قیام هم می شود. در همین روایات دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی انگشتای پاش می ایستاد. این جریان عایشه نقل میکنه. عرض کرد که یا رسول الله شما که وقتت خوبه دیگه، متقدم و متأخر همه خوبه، این چه کاری؟ رسول خدا فرمود میل نداری که من جز بندگان شکور خدا باشم. در این روایت داره که اینجا بود که تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقا، میگن آیه اینجا نازل شد. اینجوری در بعضی از روایات کلمات هست. قرض این است که حمد خداوند وقتی که میگوید انسان میگه الحمدلله، این اولا عبادت است و ثانیا به ملاحظه روایات حق الله عطا شد و ثالثا حق و نعمت عطا شد و رابعا استحقاق ثواب پیدا کرده و خامسا مفتاح برکات است. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمه الحمدو مفتاح الخیرات، مفتاح النعمات، کما این که در اصول کافی فی غیر واحد من الروایات این برکات در جمله گفتن الحمد لله رب العالمین آمده است. حدیث 9 جلد 3 صفحه 150 عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما انعم الله على عبده من نعمه فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. كلمه الحمد لله رب العالمين نون عالمين تمام شد، خداوند دستور میده اضافه کنی. اگر اولاد داشته یکی دیگه، اگر روزی داشته یه مقدار دیگه، اگر سلامتی داشته یه مقدار دیگه، اگر فهم داشته یه مقدار دیگه. همین مضمون در فرمایش امیرالمومنین هم هست، الحمد مفتاح البرکات یا مفتاح النعمات. با گفتن الحمد لله رب العالمین انسان استحقاق این را دارد که برکاتش اضافه بشود. لئن شکرتم لأزیدنکم، آیه هم همین هم میگوید ان قلنا به اتحاد شکر و الحمد کما فی بعض المواقع. فعلیه این حدیث نو به وضوح دلالت دارد که انسان با گفتن این کلمه مستحق نعمات اضافی می شود. حدیث 11 در حدیث 11 می‌فرماید هرچه نعمت خداوند بزرگ باشد، باز این کلمه عظمتش از اون نعمت بزرگتر است. و این عظمت میگه هرچی که نعمت خداوند بزرگتر باشه با گفتن الحمدلله رب العالمین شکر اون نعمت انجام شده است. و این عظمت ان تحمد الله عز و جل علیها. حدیث 13 من حمد الله على النعمت فقد شكره وكان الحمد افضل من تلك النعمه. یه گفتن الحمد لله شکر نعمت الهی انجام شده است. حدیث 14 ما انعم الله على عبده بنعمة صغرت او كبرت فقال الحمد لله الا ادى شكرا. اغلب این حادث معتبره هست. نتیجه ما ذکرنا این می شود که اگر توفیقی پیدا کند انسان به جای القاءات شیطان از کلمه الحمد لله رب العالمین استفاده بکند، بهترین جاگزین است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.